در صغرای قیاس مقدمه آقای مظفر یه تفکیکی کرد که آیا افعال با قطع نظر از جعل شارع خصم قبحی دارن یا خصم قبح ندارن. بعد از اینکه این مسئله رو گفتن رسیدگی کردیم، بعد اومدن سراغ مسئله بعدی که چرا آیا عقل میتونه بشناسه این ملاک های حسن و قبح یا نمیتونه بشناسه. خب حالا وارد مسئله اول میشن. مسئله اول دعوای ما با اشاعره، مسئله دوم دعوای ما با بعضی یا کثیری از اخباریینه. چیز تو مسئله مربوط بشه جانم آقای ما، وارد محتوا که بشیم میبینیم فرق میکنه. عرض کردم دیروز این سید بزرگوار نکته ای گفتن، بنده هم در جوابشون نکته مهمی رو عرض کردم که جناب آقای مظفر اینجا که دارن تفکیک میکنن، تفکیک به لحاظ حد و سطح‌های استدلال نمیکنن. اگه کسی بخواد برهانی صحبت کنه میگه حد وسط استدلال اینه و من اونها یه ذره بطلان فلان و فلان و فلان و فلان هر چی باشه. اینجا ایشون دنبال این حد، دنبال سیر منطقی به این معنا که برهان رو بگن و بعد نتیجهش هر چه باطل میشه رو مشخص کنن نیستن. چون اگه بخواد این کارو کنه معنیش با چهار مقام داشته باشه. آقای مظفر به صدد جواب دادن از قائلینه، چون قائلین آدم های بزرگی بودن، اگه این مسئله درست باز نشه و جواب داده نشه مشکل کماکان باقیه. اصلا آقای مظفر شروعش تو این ماجرا به خاطر همون دعوای با اخباریین و اینا، و الا اشاعره رو که توی علم کلام جواب داده شده، اون مرحله اولا که دعوای با اشاعره جواب داده شده، ایشون که گفت که تو علم کلام درست رسیدگی نشده ما داریم وارد میشیم، به خاطر این آقایون اعزه بلاخره امامیینه در واقع تا فصول و نمیدونم اخباریین و این ادهی این سمتیه. لذا حق تو فضای ذهنی ایشون که ایشون اینا رو هم دیگه تفکیک کنه، ولی که ممکن آخرش همشون رو با یه استدلال رد کنه. من دارم دفاع میکنم از فکری که ایشون داشته، یعنی بگم با توجه به فکری که داشته درست عمل کرده. دو سبک نوشتنم هست. یه بار من بیام میگم آقا مدعا اینه، ببینیم دلیلش چیه. دلیل اینه، این دلیل زورش میرسه، اگه زورش رسید هر چی غیر خودشه رو باطل میکنه دیگه، حالا هر کی گفته باشه. اما یه بار این کار تمام نمیکنه. وقتی آدم میخواد مکتب سازی کنه، میخواد درست ریز کنه مسئله رو که تمام بشه، باید همه احوال همه قائل رسیدگی بشن. کسی فردا نیاد بگه آقا من یه حرفی داشتم تو دلم بود نگفتم. باید هر چی هست بگم نقدم بشه که چیزی باقی. حالا وارد مقدمه اولای مسئله میشن که این بحث واقعا دیگه کلامیه کامله. خب میفرمایید که یک نزاعی دوستان عزیز، این مطالبی هم که اینجا هست مقدار زیادیشو بنده در مشهورات توضیح دادم برای آقایون، مقدار زیادیشو توضیح دادم و الان هم آقای مظفر خودش میگه اکلفکم که قبل از دخول فی البحث به رجوع الى مسئله تعدیبات صلاحیه، ما هم اکلف کن، ما نه آقای مظفر اکلف کن، من دیگه هیچ، ما عددی نیستیم، اما شما ها با توجه به دستور آقای مظفر برید ببینید. آقای مظفر میفرمایند که در مورد حسن خوب دو مسئله وجود داره. دوست اصلا خواهش میکنم دقیق، ولو این که اونجا هم هست مطالعه لقره آموزش عقاید خوندی، ذات معارف هم خوندی، اما یه سری لطائف و نکاتی این وسط من عرض میکنم اونا عادتتون نکره. در ضمن همین مطالب تکراری ممکنه یه جاهایی یه تحریرهای ما یه ذره فرق بکنه. میفرماید که دو مکتب اینجا وجود داره. یه مکتب مکتب اشاعره که قائل شدن به این که در خود افعال هیچ ملاکی برای حسن و قبح وجود نداره. پس حسن و قبح چیه؟ حسن و قبح انتزاع ما از باید و نباید شاره. وقتی شعرا گفت باید فلان کار رو بکنیم، فهم نامن که انهو حسنون. وقتی شعرا گفت نباید این کار رو کنیم، فهم نامن که انهو قبیل. بعد هم اگر ذهن در مورد یه چیزایی غیر از باید و نباید شعره حسن و قبایی داره، اونا همینطوریه دیگه، مجازگوییه یا سرایت دادن یه سری احکام از اینجا به اونجا. اما اصل حسن و قبا از کجا شکل گره؟ رو سفره باید و نباید شعره. معروف شد که الحسن ما حسنه و شعره و القبیح ما قبحه و شعره. پس حسن و قب معانی انتظایی از باید و نباید شعره. در مقابل اینها
افعالشان یا باید و نباید
از باید و نباید شروع کردن ماجرا رو. معقولی که اون عده ایشون که محقق بودن و این مقداری آدمای عاقلی بودن، از باید و نباید شروع کردن. حالا یکم دیگه مقابلش هم بگم، بعد توضیحی داره یه اجازه بدید. من فعلا سبقه اصولی ماجرا رو میخوام رسیده ای کنم، نه سبقه کلامیش. این سبقه اصولیشه داره. در مقابل اینها دوستان عزیز دقت کنید، فقط همینجا تعبیری که به کار میره معید مرحوم آقای مظفره. اونها گفتن الحسن ما حسنه الشارع، نه ما امر به الشارع. این سوالی بود که الان قبلش بود که حالا اگر فرض کنیم حسن و قبحی اثبات بشه، از حسن و قبح در محکمه شارع تا امر شارع فاصله هست. بحثی بود الان تو جلسه دیروز بحث کردیم تو مقدمات مقصد ثالث باید بیاد. اینجا اگر دقت کنید این تعابیر الحسن ما حسن و شارع، القبی ما قبحه و شارع، تحسین و تقبیه شارع رو همون امر و نهی گرفتن دیگه. اینجا فرق بین تحسین شارع و امر یا تقبیه شارع و نهی قائل نشدن. این مهمه تو تعابیر خود اونا، یعنی معلوم بشه که سیر منطقی ماجرا چجوری بوده. حالا اگر این کسی اینجا اشکالی پیدا کرده، این دیگه خروج از طور ماجرا در واقع میشه یه توهمی در واقع. خب پس اینا اومدن گفتن عدلیه در مقابل اشاعره جواب دادن که نقی ملاک حسن و قو در خود اشیا فی نفسه هست، لفظی به جناب آقای شارع نداره، بلکه شارع مقدس هم چون عالم به همه اموره و ملاحظات رو تشخیص میده، امر به لانه حسن، نه اینکه امر به بس فهم نامن انه حسن، نه انه حسنون چون انه حسنون فعمر به شارع ام کرده. این حرف صرف عدلیه اعم از امامیه و معتزله. حالا دوستان عزیز این مطلب با همین بیانی که ما کردیم، این تحریر نهایی ماجراه و الا تو این عمود زمانی که حرفای اشاعره و معتزله شکل گرفته، حرفای مختلفی نقل شده هم از اشاعره هم از عدلیه و مخصوصا از خود معتزله. تو امامیه هر تقریبا واحده. شروع ماجرا از کجا بوده که بعد به اینجا رسیده؟ آیا از مسئله امر و نهی بوده؟ امر و نهی از مقوله باید و نباید هست. شما الان توضیح دادم که باید و نبایدی شارع میده، ما ازش انتظار میکنیم. یا اینکه شروع ماجرا از یه مسئله تکوینی حقیقی هست و نیست بوده، مثلا عدالت الله ها و ما شابه از اثبات خدا یا اثبات صفات خداوند متعال یا اثبات قیامت و معاد ها یا از اینجا شروع شده بعد به مسئله امر و نهی شارع و باید و نباید های شارع کشیده شده. حالا هر چه بوده باید تاریخ این مسئله علاوه کلامی رسیدگی بشه، اما اون چه که از مجموعه این کلمات مرتبط با ما نحن فیه منه که میخوام بحث فقه اصول کنم، همین مسئله امر و نهی شارعه. درست شد؟ این نکته هست. نکته دوم، همین مطلبی که الان گفتیم و من هنا یظهر آنه، همین توضیحی که داریم حالا دیگه شما باید در بیارید، این مطلب با این تقریری که کردیم اون روی سکه مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسده، یک روی دیگه همون سکه تحریر کنیم بگیم اشاعره، حالا انشاءالله اول جلدتون مفصل دیگه آقای مزفر کلش رو رسیدگی میکنه تو مسئله مراتب حکم، مسئله اشتراک احکام بین آل مجاهد و مسئله مصالح و مفاسد. این دو سه تا مسئله ای که کل اخواتی هم کلا تفتر خود احد هم ان آخرون دو سه چهار مسئله هم همه با هم دیگه یه جا باید رسیدگی بشه. اونجا آقای مزفر نقل میکنه که این آقایون اشاعره قائل نبودن که احکام تابع مصالح مفاسد، هیچ چیزی رو در واقع ذرای این امری که از شارع بیاد قبول نداشت. برخلاف اونها عدلیه بودن، از معتزله و امامیه، اینا قائل بودن که مصالح مفاسدی از احکام منبعث از اونها. البته معتزله قائل به تبدل هستن، ما قائل به تبدل اون مصالح و تبدل اون احکام به تبع اون مصالح، اونا قائل به تبدل هستن، ما قائل به تبدل نیستیم. اما اصل این که پس پرده این احکام مصلحت و مفسده ای هست، یعنی ملاکاتی واقعی برای حسن و قبح هست که شارع هم از اون ملاکات داره تبعیت میکنه، ما هم از اون ملاکات داریم تبعیت میکنیم، این مسئله اون مسئله که اونجا بیاد به همین مسئله اینجا میخوره. لذا با توجه این مسئله بود که اصولیین و محققین ما گفتن که الواجبات و شرعیه، دستورات شارع، باید و نباید های شارع، الفاف لاحکام العقلیه، الفاف یعنی برای احکام عقل. یعنی چی؟ دوباره برگرد معناش کنیم، یعنی این که عقل من قائل به این که مصلحت و مفسده ای در واقع هست، ملاکاتی برای حسن و قبح هست، که لو وصلنا الی، اگر ما یا عقلا عقل ما به اون مصلحت یا مفسده برسه، لحکم علی طبقه، حکم میکنه بر طبقش، غایت الامر مبادی نداره برای رسیدن. شارع رسید به عنوان بزرگ ما، دید و گرفت و گفت، موقعی ما میتونیم بگیم که واجبات شرعی لطف بر واجبات عقلی هست، که ما در کبرا و در مسیر و در ممشا اختلافی با شارع ها نداشته باشیم. کبرا اینه که ورای این احکام واقعی هست، ملاکاتی هست، حالا باید سیر کنیم به اون ملاکات دست پیدا کنیم، او برسه او خبر میده، ما برسیم ما خبر میده. لذا محضور ما تو مقدمه واجب چی بود که گفتیم مقدمه واجب دیگه وجوب شرعی نداره؟ چی بود آقای رحمانی؟ لغویت بود. چرا قائل به لغویت شدیم؟ گفتیم بخاطر وقتی افهمید که شعر لازم نیست بگه. چرا لازم نیست بگه؟ چون کبرا واحده. پس این مسیری شد اینطوری شکل گرفت. لذا نبی از ماده نبعه به معنای خبردهنده، تو فارسی هم گفتن پیغامبر. اگر عقلم بره برسه یا یه جاهایی رسید دیگه لازم نیست خبر بیاره، خودی که خود گرفتیمش. چون ما نرسیدیم، دستمون نرسید، او بندگان خدا، او بنده خدا ایش شد نبی اکرم اشرف مخلوقات رفع او بود گفت، یه جایی دیگه ما نمیرسیم. پس این شد سازمان ای کار و معنا این جمله که واجبات شرعیه الطافی هستن برای واجبات عقلیه. به ظاهر اولین کسی که این جمله رو به این شکل گفت خارجی توسی بود به نظر میاد، و بعد علامه اهلی توسعه شد، و بعدا دیگه الان دیگه پیش همه محققین این جمله وجود داره با همین سازو کار. آقای مدفر می فرماید که پس آقا چی شد؟ آقایون اشاعره اومدن گفتن که امر شارعه و ما ازش حسن قب میگیریم. ایوریا اومدن گفتن که نخیر، حسن ملاکاتی هست به نام حسن قب، امر شارع بر طبق اونا، احکام عقل هم باید بر طبق اونا باشه. آقای مدفر میفرماید که به همین مقدار توضیح نمیتونیم اکتفا کنیم. و شاید عمده اشکالات موجود در مقام مال همین توضیح نارسا باشه. لذا باید وارد یه توضیح مفصل تری بشیم تا ببینیم. دوستان عزیز همینجا یکم برای که لمس کنید گیر کجا. اگر کسی گفت که احکام شارع باید باشن بعد ما انتزاع بکنیم معنای حسن و قب رو، اون موقع حسن و قب از مقوله اعتبار و عقل عملی یا از مقوله کشف و عقل نظری اگر ما گفتیم که دارم مثلا که اشاعره رو توضیح میدم، اگه کسی گفت که حسن و قب از امر و شارع از امر یا نهی شارع انتزاع میشن، دیروز عقل عمل نظری توضیح دادیم دیگه دوستان ها. الان اگر یه ارجاع نمیدم به من، تو خودم دیروز گفتم با اطلاعات دیروزتون دارم میگم، اگر کسی گفت که حسن و قب از امر و نهی شارع انتزاع میشن، فهم نامن که انه حسنون، این ادراک رو عقل عملی داره انجام دی یا عقل نظری؟ بله بله. حالا اول من دنبال اونا نیستم، همین جوابم بیایم سراغ مبنای خودمون. اگه گفتیم عدلیه، گفتن که ملاکاتی هست در خود افعال در خود واقع که اون ملاکات حسن و قب سازه و ما تابع اون ملاکاتیم، شارع هم تابع اون ملاکاته، دوباره اون ملاکات کشفی هن یعنی مدرک به عقل نظری هن یا عقل عملی؟ میشه نظری آفر جا؟ اشاعره هم نظری شد، فهمنا بود، انتزاع بود. خب یعنی علا کلت تقریرین چه اشاعرش چه عدلیه، دوتا فضا فضای عقل نظری رو کشف میشه. خب این غلطه. ما نگفتیم حسن و قب اینا جز مشهورات صرفا از مقوله ادراکات عقل عملی هست، تو منطق رسیدگی کردیم، دیروزم آدرس دادیم، امروزم میخوایم بگیم برید ببینید. پس این تحریر محل نزاع در اقوال خودش با یه تسامحی اتفاق افتاده و همینه که باعث شده خلط‌های زیادی اتفاق بیفته. دوستان اصل انعقاد در واقع نطفه مقالطه تو این مسئله از همین مسئله همین تحریر اقوال و قاطی شدن بین عقل عملی و عقل نظری شروع شده. بذار الان میبینید انشاءالله حرفای اخباریی رو که ببینید، استدلالهاش رو که ببینید همینطوره، قاطی شده کارا. مثلا اونا اومدن گفتن که آقا حسن قب فلانه، فلان شکله. خب چرا فلان شکله؟ گفتن به خاطر اینکه مثل الکل و اعضا من الجزه. خب الکل و اعضا من الجز چیه؟ جز مشروعات یا جز یقینی ها؟
یقینی.
شما با توجه به منطق و ابن الاعلم آفرین آیدن، یعنی او بندگان خدا هم اشتباه نکردن، رفتن یه چیزی بود اینجا که او مسیر اتفاق افتاد، سر لجه با ما نبود اونا اونطوری حرف بزنن. مثل این که مطلب مبهم تحریر شده روز اول. حالا من چرا اینا رو گفتم؟ تا لمس کنیم که آقای مظفر میگه که این مطلب با این توضیحی که من دادم، با اینکه کسانی که وارد عبارت میشن میگن خوب توضیح داد دیگه، اشاعره اونن، عدلی هم اینه. آقای مظفر میگه این توضیح به درد نمیخوره، واضح نمیکنه ماجرا رو، حرف حقی هم میزنه. حالا بخونم عبارتشو. اختلف الناس فی حسن الافعال و قبح الافعال هل انهما عقلیان و شرعیان، یعنی چی؟ به معنا ان الحاکمه به ما العقل از الشر. جانم آقای مقدس، تو میدونم مقدمی واجب مگه نگفتیم محضورش لغویته؟ لغویت چی رو تحصیل کردی؟ از کجا رسیدیم به این؟ چرا لغویته؟ توضیح بدیم، توضیح بدی؟ وجود مستقل جز ملازمات عقلی هست با
چرا لعبه
کسی که عقل رو به وجودش میکنه؟ خب وقتی عقل رو به وجودش میکنه چرا ما بی نیاز از بیان شارع میشیم؟ اگه قرار باشه که شارع یه راه بره ما هم یه راه بریم، کشف وجوب از محدوده عقل کافی و ربطی به مسئله شارع داره، شارع باید امرشو بکنه. این که من اومدم عقل و نقل و دو سفیر کردم برای مسیر، به خاطر همین کبرای واحد و مسیر واحد بود براشون، که چون عقل کشف کرد دیگه نیاز که عقل فهمید دیگه نیاز به شارع نداره، بیان شارع تتمیم بوده. فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبح الافعال. اشاعره گفتن عقل حکم بره در حسن قبح نداره. و لیس الحسن و القبح عائدا الی امر حقیقی حاصل فعلا قبل ورود بیان شارع. دوستان عائدا الی امر حقیقی، نه حقیقت در مقابل اعتبار، اونا که نبوده توی محکمشون یه حرفا. حسن و قب نمیرسن به یک امر حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ حقیقی خودش توضیح میده، حقیقی تو اصطلاح اونه یعنی حاصل فعلا قبل ورود بیان شارع. قبل از امر شارع ما هیچ چی نداریم تو افعال، نه ملاکی برای حسن هست نه ملاکی برای خب. بل انما حسنه الشارع فهو حسنون. فهو حسنون یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع تحسینش کرد ما حسن میفهمیم. و ما قبحه و شارفه و قبیه. دوستان شارع تقبیح نمی کنه، تحسین هم نمی کنه، شارع امر می کنه نهی می کنه. اسم حسن و قبو کی انتظار می کنه؟ عقل ما. فلو اکس الشارع القضیته فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه، تقبیح کنه اون چوری که حسن کرده بود یا تحسین کنه اون چوری که قبیح کرده بود، لم یکن ممتنعا، اشکال نداره. انقلب الان مطلب عوض میشه، فصار القبیح حسنا و الحسن قبیحا. و مثلوا لذلك بالنسخ من الحرمت الى الوجوب و من الوجوب الى حرمت. به قول حضرت آیت الله جوادی، بنگری دوران طفولیت عقل بشری رو، ظاهرش نسخه دیگه، یه تبدیله، اما این تبدیل اگر در ظرف عقل در واقع دقیق ریخته بشه چقدر با همین صورت مسئله کار میکنه و مطلبتش میکشه بیرون. اما اگر همین صورت مسئله رو یک عقل بسیط و ساده بدید، تمام این شیخ اعظم یه روایت لاتنقض بش داده، 400 صفحه کتاب اتوش کشید بیرون از توی یه روایت لاتنقض. این روایت هم از قدیم بوده. فرق عقل عمیق و دقیق با مبادی معصوم اینطوریه. و قالت العدلیتو که ان للافعال قیما ذاتیه عند العقل، افعال قیمتهای ذاتیه عند العقل. ذاتی به چه معنا؟ معقد النظر عن حکم الشارع، ملاقاتی تو خود افعاله. فمنها از اون افعال ما هو حسن فی نفسه. آقا فی نفسه یعنی چی؟ آقا سیه یعنی هستش، ما باید بریم بشناسیمش. ذاتی هم به همون معنای ذاتی با برهان میشه، یا ذاتی با بی سوادی، بالاخره تو واقعه، ما باید برم بشناسیمش. درست شد؟ و منها ما هو قبیح هم فی نفسه. آقا میگیم که ناطق ذاتی انسان، ذاتی انسانی یعنی چی؟ یعنی ناطقه هستش برای انسان، ما باید بریم بشناسیمش. این میشه ذاتی با ویزا وجود. یا میگید که زوجیت ذاتی اربعه، ذاتی با برهان عرضه، اما ذاتی با برهان هستش برای اربعه، ما باید بریم بشناسیم. اینا اسنقا با اینطوری دیدن، حالا یا ذاتی با برهان یا ذاتی با ویزا وجود. خوباشون پرقدرتاشون ذاتی با برهان دیدنه، ضعفاشون ذاتی با ویزا وجود دیدنه. بالاخره تو عالم تکوینه، ملاک علیت هم هست، ملاک برهان هم هست، ما باید بریم برهان رو کشفشون کنیم، بشناسیمشون. و منها ما لیت لو هازان البسمان، بله بعضی از افعال هم هستن که نه ملاکی برای ای دارن نه ملاکی برای او دارن. و شارع لا یعمر الا به ما هو حسنون و لا ینها الا عما هو قبیحون، فصدق فی نفسه حسنون و لحسنه امر الله تعالی بهی، چون حسن بود خدا بهش امر کرد. لا انه امر الله تعالی به فساره حسنون والکذب فی نفسه قبیح و لذلک نهى الله تعالی لا انه نهى عن فسار قبیح. هذه خلاصه الرأی. دوستان تو عقایدم بیشتر از این تقریر نمیکنه. حالا آیه مزفم که اعتقه، حالا عقود اعتقه که عدم اتضاح رأی طرفین به هذا البیان فایده نداره، این به درد ما نمیخوره. ولا تزال نقطة غامزة في البعض اذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع ان نحكم على احد الطرفين. نقاط غامزه ای در بحث هست که تا تبیینشون نکنیم، واضحشون نکنیم، نمیتونیم حکم کنیم به یکی از اقوال. و هو امر ضروری مقدمه للمساله اصولیه، یک امر ضروریه با عنوان مقدمه باید رسیده کنیم. چیه خبریه؟ و لعدم اعطائه حقه من التنقیح فی اکثر الکتب الکلامیه و الاصولیه من جهت اخرى فلابد من بسط البحث به اوسع مما اخذنا علی انفسنا من الاختصار فی هذا الکتاب. پس باید بحث و بسط بدیم بیشتر از اون چه که شرط کرده بودیم با خودمون اختصار بود. این هم یه بحثش میکنیم لأهمیت هذا الموضوع من جهت اولا خودش مهمه، ثانيا لعدم اعطائه حقه من التنقيح في اكثر الكتب الكلاميه والاصوليه من جهه اخرى. اوبرم کسی تا حالا برام مقدمه کارمو درست نکرده. و اکلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع الى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات لتستعينوا به على ما ها هنا الان عقد البحث هنا فی اموره. ما بحث رو منعقد میکنیم در چند مسئله. منطقه دیدن دوستان؟ دیروز که گفتن رفقا دیدن؟ اگه دیدن که من ادامه بدم، اگه ندیدن ایست بدن برن ببینن. اگر دیدن دیگه ببین گردنتون دارم میذارم، اگر دیدید بگید که ادامه بدید. مشهورات عامه، مشهورات خاصه، مطالبی که طرح شده اونجا، خصوصیاتشون
باشه کامل دید.
اگر اجمالی هم دیدید بریم جلو از باب اصل قدر ما چیت کن که وقتمون تلف نشه. جا دیدید شما؟ خب خیلی دست شما دردید. یادت هست؟ خیلی خوب، خدا خیلی تو. خب بریم سراغ آقای مظفر. می فرماید که اولین کاری که باید انجام بدیم معنای حسن و قبحه. الان دعوا سر حسن و قبحه، ما اول مقالفش در اطلافی جلوشو بگیریم. سیر منطقی یادتون بیاد، از اعترازت که لفظتون هنا خمس و مراحل متوالیه. الاول شرح اللفظ، ما یه شرح اللفظ باید رسیدگی کنیم. وقتی میخواد وارد یه مسئله علمی بشید، قدم اول مقالفش در اطلافی جلوشو بگیریم، ببینید این لفظ چه معنای داره. اگر مشترک لفظیه چند معنا داره، کدومش محل بحثه؟ آقای مظفر وارد این میشه. جانم آقای جعفری عزیز، یعنی میشناسیم
این خود رو که انتظار نمی‌کنیم، یعنی این خود رو جشن نمی‌کنیم، چون میگیم شعار حکیمه. خب این لغت کار خطا یعنی اینطوریه.
خب میشه استدلال دیگه. الان قیاس چیدیم یا نچیدیم؟
خب
مبادیمون یقینی بودن یا مشهور بودن؟ منطق خوندیم دیگه. مبدع یقینی که نتیجه مشهور که نمیده، ادراک حقیقی که نتیجه اعتباری نمیده، ادراک اعتباری هم نتیجه حقیقی نمیده. وقتی من قیاس دارم میچینم با مقدمی حکمت مولا دارم کار میکنم، یه حکمت هست یا نیست؟ از مقوله حسن است، از مقوله باید نباید سار. اگه مولا هست، حکیم هست، ها؟ بعد خب حالا استدلالتو چجوری رسید به حسن؟ حسنش چیه اینجا؟ مراد از حسن چیه؟ یعنی لهو ملاکون و مصلحتون؟ ها؟ خب همین، میخوام الان نشون بدیم که این معنا از حسن به دردمون نمیخوره. اصلا حسن رو اشتباه معنا کردید شما. من چرا توضیح دادم او روی این سکه رو مسئله براتب و حکم میگیره؟ اون که اونجا هم بحث از مصالح و مفاسد میشه. یعنی این جور حرف زدن حسن و قبر معنای مصلحت مفسد گرفتنه. حالا میخوام وارد بشن معانی بگم، بعد بگم اشتباهه. این جور تحریر محل نزاع اشتباه میکنه کارو. درسته که اونا متصف به حسن و قبی میشن، اما او حسن و قبر، این حسن و قبر. حالا وارد بشن درست میشه. قشنگ همون جایی رو گفتی که من میخواستم بگم. خب ببینیم آقایون، میفرمان که کلمه ی حسن و کلمه ی قبح اینا مقابل همه در استعمال هست. درست، سه معنا برای حسن داریم، سه معنا هم برای قبح داریم که مقابله شد. این معانی هم قدر جامع نباید داشته باشن. چرا؟ چون اگه قدر جامع داشته باشن اون موقع حسن وضع شده برای جامع بین او دوتا. دقت کردید؟ پس باید سه تا معنای متباین با هم دیگه باشن. دوستان باید ما هم هر معنا رو جدا ببینیم، هم حیث عقلش رو ادراکش رو مشخص کنیم که این مدرک عقل عملیه یا مدرک عقل نظری. اعتماد من بر توضیحی که از عقل عملی و نظری دادم دیروز، اگر میخوایدم بازم بیشتر توضیح میدم. اگر بیشتر توضیح بدم گفتم نمیداریم میگیم اشتراک لفظی. اگر کسی تونست برای دوتا از این سه تا معنا برای دوتاش یه قدر جامع درست کنه، بعد میگه لفظ وضع شده برای قدر جامع، استعمال شده در این فرد و اون فرد. کسی که میخواد بگه که مشترک لفظی بین سه معنا، یعنی نباید بین اینا دیگه جامعی وجود داشته باشه. برام حرفایی که تو مباحث الفاظ زدیم و میگم. خب حالا بریم سراغ کار. ما تا اینجا مباحث الفاظ شما دیگه الموجز اطلاعات داشتیم، داره همین هی پربار پرسرعت. اینجا دیگه فرض اینه که داریم از اول میخونیمشون، داره همین رو دارم کنترل میکنم. خوب دوباره اینجا باید شفت‌ریزی کنیم بریم بالا. اگر درست این مرحله رو طی کنیم با هم دیگه، دوباره بعدن دیگه سرعتمون میره بالا، بعدنی باشه. بریم حالا ببینیم دوستان عزیز، بعد سابق موقعی که من تو خوندید توضیح مفصلی آقای مدثر سر فرق بین یقینیات مشهورات داد. او مبدع این بحث ما به او تلف کنم مالو اونجا ما دیدیم که انسان در گزار سازی یا قضیه سازی یا به دقت بیشتر در تصدیق سازی که وقتی اسم تصدیق اومد شما میگید تصدیق از احکام علم و اصوله اینا همه از مقوله علم هست از مقوله ادراک هست درست شد؟ پس بگید قضیه یا بگید گزاره یا بگید تصدیق اینا منتهی به علم میشن به ادراک میشن دو سری ادراک داره تا دو سری علم داره این آقای مزفر جلوتر توضیح میده مفصل اما شما قبلش باید داشته باشید مثلا این دو سری ادراک و فرقشون تو این مسئله که در یکی از این ادراکات موضع انسان موضع کشف از خارجه آب در صد درجه به جوش میاد تمام پدیده هایی که تو عالم اتفاق میفتن همه امور تکوینی که تو عالم اتفاق میفتن به عنوان پدیده های طبیعی و مادی تمام این پدیده ها اینها امور واقعی هست من باید بشناسمشون موضع من نسبت به اونها موضع کشفه چه من باشم چه نباشم اون اتفاق میفته پس این میشه موضوع ادراکات بسیار تو همینجا دقت کنید این که میگم من باشم یا نباشم اون اتفاق میفته من اونو از من کیه شناسنده مدرکه درک کننده یعنی چه عالمی به این پدیده باشه چه عالمی به این پدیده نباشه این پدیده قد ثبتت فی محله ها سر جا خودشه عوض نمیشه چه عالمی به این پدیده من شناسنده باشم چه نباشم دوستان با این توضیح فعل و انفعالات درون نفس من چی؟ همینطوره من تحت یه شرایطی گرسنم میشه تحت یه شرایطی تشنم میشه تحت یه شرایطی میبینم تحت یه شرایطی ناراحت میشن تحت یه شرایطی خوشحال میشن تحت یه شرایطی عالم میشن تحت یه شرایطی بالغ میشن تحت یه شرایطی قادر میشن تحت یه شرایطی میمیرن تحت یه شرایطی حیم اینا قوانینی هست تکوینی در وجود من شخصی پس این که گفتم من باشم یا نباشم این پدیده ها هستن من شناسنده رو دارم میگم یعنی من بشناسم خودم و این پدیده ها رو یا نشناسم این فعل و انفعالات امور حقیقی و تکوینی هست درسته که اینها موطنشون توی عالم درون منه اما این عالم پهناور ها وقایعی توش اتفاق میفته هر وقت هر کدومی وقایع ظرفی داره ظرف این اتفاقات تو نفس منه اما ظرف این اتفاقات تو نفس منه لا یخرج این اتفاقات رو از اینکه اینا امور حقیقی و تکوینی هست که من باید برم اینا رو بشناسم نشناسم هم هستم همینجا که میگن ما باید نسبت به این پدیده ها جمله‌ای به کار برن فلاسفه میگن ما نسبت به این پدیده ها باید علم به علم پیدا کنیم علم به علم پیدا کنیم میگن چون ما این پدیده ها در اول به علم حضوری میافتیم همون خودمونم ملتفته بهش نبودیم حالا باید بریم بشناسیمشون، یعنی باید بریم کشفشون کنیم، یعنی براتون تصدیقی به دست بیاریم با علم و حصولی. همین توضیح کردن. پس اینا امور حقیقی. یه دسته دیگه ادراکات، دسته ای از ادراکات هست که اینها درست به این نیستن، یعنی توی یه رتبه باشن یه رتبه عالم بره بشناستشون، نه، اینها عالمشون همون خالقشونه، عالمشون همون موجدشونه، نه هم توی رتبه ایجادشون میکنه توی رتبه عالم میشه بشون، نه، به نفس ایجاد این ادراکات خودش هم عالم به این ادراکاته. مصداق بارز اینها انشاءات هست، با ادبیات بگید انشاءات. شما صيغه افعل رو میگید آقا ام، تو ادبیات بگید، ادبیات میگفتید ام ها، ام رو شما اول درستش میکنید بعد با کلمه اذره بعدش خبر میدید یا انشاء میکنید، اذره هم عالم میشه هم به وجودش میارید، اذره رو ایجادش به همین کلمه اذره، نه اینکه اول من درستش میکنم بعد با کلمه اذره بعدش خلاف وجدانه، من میگم ادرس، هم جعلش میکنم هم خلقش میکنم هم عالم میشم به ادراکم. جان در الان داشتن من متکلمو میگفتن، سامع باید از کلمه ادره رو بشنوه، برسه سیر تصوریش به معنایی برسه که خود ازش بلده. من برگردیم مکانیزمشو ببینیم، من اینجا تصور میکنم یه مصلحتی رو، تصدیق میکنم به اون مصلحت. مصلحت چیه؟ مصلحت مثلا رفع تشنگیه، درست شد؟ تصدیق میکنم مصلحت رفع تشنگی، بعد شوق پیدا میکنم، بعد میبینم خودم نمیتونم برام آب بخورم به هر دلیلی، خستم یا هر چی، بالاخره حالا هر مسئله که هست، بعد اونجا امر میکنم جعنی به ماه، اون تصور مصلحت هست، تصدیق به مصلحت. غیر از این جعنی به ماه نه، این جعنی به ماه نه دیگه حالت سابقه نداره پیش من، مصلحتی بود، تصدیق به مصلحت بود، شوق پیدا کردم، نتیجه او فعل و انفعال تکوینی چیه؟ صدوره، یک بایده، یجب و علا اینها عبد که بره برا من آب بیاره، این باید رو من جعلش کردم، خلقش کردم، درستش کردم، قبل از این درست کردن من چیزی وجود نداشت. لذا میگن این ادراکات بود و نبودشون دائر نداره انسانه. کدوم انسان؟ همون انسانی که دیروز میگفتیم شناسنده اون ادراکات سابقه، همون انسانه. اگر نباشه که اینا رو خلق کنه، اینا وجودی برای این خلق این آدم نداره. مدرکاتش نه خودش،
با این چیزی که
حقیقیه
نمیتونه
ادراک برقرار
کنه،
بعد اشکال میشه، نمیتونه دیگه. خب همین رو کسی چیزی گفت؟ نه، حالا توضیح دادن فعل و انفعال تکوینی، فعل و انفعال تکوینی مال تصور مصلحت تصدیق به مصلحته. ببین از روز اول که موجب سر امر اینو توضیح دادیم، گفتیم من تصور میکنم، تصدیق میکنم، شوق پیدا میکنم، بعد وقتا خودم میرم با پا خودم بلند میشم میرم آب میخورم، بعد وقتا به جایی که خودم برم فعل و انجام بدم تکوینم، امر میکنم، میشه جعل اعتباری من.
دو تا مرحله نیست اینجا که خواهد امر بکنم، دو تا مرحله نیست، اراده میکنه گفتنشو، برزر کردن این مصلحت هر یکی دیگه، بعد اونجا دوباره یه دوباره مصلحت میکنه که آقا فلانی بیاره، دوباره دو مرحله
است. اشکال نداره چی از شما بیشترش هم بکن با تحلیل، ما چی میخوایم؟ عبارت های سبحانی همینجا براتون گفتم یه عبارت خیلی مهمه که ما در واقع داریم فرض میکنیم، اعتبار میکنیم که حاضر عبد کلیت درست شد؟ بعد به جای اراده ای رو که من دارم انجام میدم، دستم رو تکون بدم برم آبو بریزم توی لیوان بخورم، ها همون اراده رو میکنم، اما عبد رو مثل ید خودم اعتبار میکنم و اون رسیدن اراده به دستم رو که با که بعد بره دستم، خود دستم جمع، دستم خود مادیه، اراده من باید وارد این دست من بشه که این دست قدرت پیدا کنه بره بریزه. این اراده ای که میخواد به دست برسه رو با یک اعتبار جعلی به ما این به عبد منتقل میکنم، عبد بره انجام بده. این میشه همش مقوله اعتبار، که همه این اعتبار، همه این ارتباط بین عبد، بین من، اراده من منتقل بشه با خلق یه باید اتفاق میفته. اینم اهدافی که انسان به خاطر این اهداف میره خلق اون اعتباریات رو میکنه. تو حالا من فعلا کاری به اون تیکه هاش ندارم، اینا مال فلسفه است، تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری با دقتش. اما چی میخواستم بگم؟ همین مقدارش فقط، که این ادراکات، ادراکات یعنی که گزارن، راست میگی. حالا این چه اتب قلته که تصدیقن، فعلا ما با دعوات اون تیکه ندارم، این چه اتب قلته که تصدیقن، این گزارا و این تصدیقات کی خالقشونه؟ من. به چه معنا خالقشونه؟ نه به این معنا که اگر من خلق گزاره هم نکنم یه واقعی پس فرده هست که داره کار خودش انجام میده، به این معنا که اینا برای جز این اعتبار و خلق من ندارن، نه ما قبلشون نه ما بعدشون از جنس خودشون نیستن. من تصور مصلحت رفع تشنگی کردم، اما اعتبار باید کردم، اعتبار رفتی به اون نداره. مؤثره یه سری اقراض هم هستن، بله کار لغو انجام ها نمیدم.
تاثیر ذهنی چی میشه؟
کدوم تاثیر
ذهنی که الان همین باید نباید دارم؟ چون بالاخره نفس ماتون الموصولی همیشه با صغر ذهنیه داره.
نفس باید رو تصویر نمی کنه آقا سیه.
خب میدونم این با غیر صورت که نفس نمی کنه اعتبار دارم
جان،
با غیر صورت که نمی کنه اعتبار دارم،
دارم میگم اینا فعل نفسه.
میدونم بالاخره نفس بخواد به اینا علم حاصل بکنه با صورت
نمی علم میشه مستمع. این رفت من باید گفتم بعد این رفت ذهنه یه گوشی که تیشنید رفت تصمیرش کنه ببینه چیه. نمونه بگم او آدم عامی که داره کار میکنه بعد باید مولای بعدش باید میگه، او بدون فطره، بدون تأمل، بدون تصور باید میگه. بله این مسئله که من چه لفظی رو استخدام بکنم باید عالم به لغت باشم، او یه سیر دیگه ای ها، اما دارم سر اصل اعتبار میام. اصل اعتبارش از نفس بدون تأمل برمیخیزه با جعلیه فقط. نه
دو ضرر به این سازمانی که شما تمدید نمیزنید.
میدونم، میخوام بگم اونم نیست.
پس من چجوری رو تو ذهنم دارم به غیر از صورت؟
باید برگردیم حالا حیث فلسفیش رسیدگی کنیم. اینجا باید اقسام فاعل ما باید با همدیگه رسیدگی کنیم. انسان توی سری از فواعلش نیاز به صورت، توی سری از افعالش نیاز به صورت نداره. غلطه، انسان رو در همه افعالش فاعل بالقصد دیدن به تعبیر فلاسفه غلطه. این همون گیریه که آخون گفتم گیر کرد رفت تو جبر مسائل جبر و قلم بشکست. و ما نباید الان اون چی که حالا منطقه ممنوع است بدم بذاریمش تو فلسفه رسیدگی کنه. فیلسوف میگه نیاز به صورت نداره اینجا، یه از اون افعاله. باید مکانیزم بشه ببینیم، یه مقداری باید نفس رو تحلیل کنیم، یه مقداری اول مصادیق اینا تو عالم پیدا کنیم، تو نفس پیدا کنیم، یکم پیچ داره، حالا نمیخوام برم تو اونجاها، فقط همین مقدار میخوام. پس آقا من یه سری ادراکات دارم که اینها تمام کنم، این ادراکات برای این جعل من چیزی ندارن، یه سری ادراکات دارم که برای جعل من خبریه، در واقع جعل کشفه. حالا اینجا فلاسفه تفکیک کردن، گفتن اون دسته بایدها رو، دسته دوم رو عقلی که ادراک میکنه بهش بگید عقل عملی، مناسبتش هم بگید چیه، چون اینا بایدهای مربوط به عمل هست، مربوط به فعل هست، من بایدی جعل میکنم که کسی یا خودم داره انجامش بده. عقل عملی اینا رو باشون کار میکنه. اون دسته اول رو گفتن مدرکات عقل نظریه. البته از مزفر توضیح میده، میگه عقل یه عقله بابا، به اعتبار مدرکات و ادراکاتی که به وسیله این عقل اکتساب شدن ما داریم میگیم عقل عملی و عقل نظری، که البته خود یه سوالیه، دو تا سه تا، یکیه باید بحث کنیم بعدن سرش. خلاصه ماجرا، حالا با توجه به این دو تا تفکیکی بین این دو تا عقل کردیم، ما باید آماده بشیم معانی رو که رسیدگی میکنیم. این فصل آل مجفر بعدن میاره مسئله عقل عملی و عقل نظری رو، فصل سومشه. بنده مقدم کردم چون الان حسن قوه که ما میخواییم معنا کنیم باید بدونیم هر معناش تو کدوم فضا. همین الان صلی الله علیه و آله.